بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در این آیه شریفه نفس چهار نکته رو تا به حال بیان کردیم. در نکته چهارم عرض کردیم که مجموعاً تا به حال در این آیه شریفه چهار احتمال در کلمات مفسرین ذکر شده که احتمال اخیر اون احتمالی بود که در کلام مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ایشون فرمودن که ما صدر آیه رو به همان نفر الالجهاد تفسیر میکنیم و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، معناش این است که مؤمنین همه نباید سراغ جهاد برن. اما دنباله آیه رو فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین الى آخر آیه فرمودن که اینجا مراد از نفر، نفر برای طلب علم، و آیه لازم می کند که یک عده‌ای برای طلب علم کوچ بکنند. و به نتیجه فرمودن ما از آیه شریفه می فهمیم که خداوند تبارک و تعالی نسبت به سایر بلاد که از عبارت استفاده میشه که آیه کاری به اهل مدینه نداره، نسبت به مردم سایر بلاد اونها باید دو گروه بشن، یه گروه برن برای جهاد، گروه دوم برن مدینه برای تفقه و برای تعلم. و همچنین فرمودن اصلا ما از این آیه شریفه استفاده میکنیم یکی از گروه هایی که جهاد و وجوب جهاد از اونها برداشته شده اونهایی هستن که رفتن سراغ تحصیل علم. خب حالا اینجا در میان این احتمالات اربعه که احتمال اخیرش همین بود که بیان کردیم، چی باید بگیم ما در تفسیر آیه؟ عرض کردیم ما اولین آیه شریفه رو یه تفسیر اجمالی ازش بکنیم به مقدار فهممون، بعد بیم وارد استدلال به این آیه در ما نحن فی بشیم. صدر آیه مجموعاً دو احتمال درش بود، یکی نفر الی جهاد و دوم نفر برای طلب علم. اینجا به نظر میرسه که نفر برای طلب علم در صدر آیه مقصود نیست، نفر الالجهاد مقصوده. چرا؟ برای اینکه روشنه که در مورد طلب علم همه مردم پا نمیشن برن که تا خداوند بیاد نهی بکنه. اصلا هیچ زمانی نبوده که حتی از یک روستایی همه اون روستا پاشن برن برای طلب علم. البته خوندیم در شأن نزول که بعضی از این حاشیه های مدینه و بعضی از همین بادیه نشینه ها آمدن، اما باز اینطور نیست که بتونیم بگیم همه اونها آمدن. این نمیشه، این عادتا اصلا محقق نمیشه. و چیزی که محقق نمیشه مورد نهی واقع نمیشه. مثل این است که بگیم مردم قوم همشون نرن تهران و هیچ وقت همه نمیرن، هیچ زمانی اتفاق نمیفته که همه اینها بخوان پاشن برن. لذا این که ما بیم صدر آیه رو به نفر برای طلب علم معنا بکنیم، این مواجهه با این اشکاله. یعنی اشکالش این است که چنین چیزی نه واقع شده نه واقع میشه، و اگر نه به این معنا تعلق پیدا بکند لغو میشه. اما نسبت جهاد به نحو استغرابیه. چرا؟ چرا؟ به نحو استغرابیه مطلوب العلم من المهد الاله. ولی عادتا اینطور نیست که همه دنبال علم برن. بعضی ها اصلا استعداد علمی ندارن، اصلا قدرت فهم مطالب علمی رو ندارن. حالا عرض میکنم، اما نسبت مسئله جهاد، خب این واقع شد، واقع شد در مدینه. بعد از اون نکاتی که در اون شأن نزول های دیگر، چون گفتیم آیه سه تا شأن نزول داره، مردم قسم خوردن بر این که دیگه از امر پیامبر صلوات الله علیه تخلف نکنن، و اگر پیامبر دستور برای جنگی داد همه برن. حالا چنین تصمیمی رو گرفتن و ظاهرا هم قسم برش یاد کردن. حالا آیا این واقع شد یا واقع نشد دیگه نیازی به وقوع هم نداره، ولی که در بعضی از شأن نزول ها داشت که همه رفتن و پیامبر تنها موند. اما همین مقدار که بنا گذاشتن که همه برن، این زمینه شد برای اینکه این آیه نازل بشه و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. لازم نیست همه برن. بنابراین ظاهر صدر آیه نفر الی الجهاد. اون وقت از همین صدر آیه ما استفاده میکنیم جهاد یه واجب کفاییه. از صدر آیه وقتی میگه و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، وقتی نهی میکند از نفر عمومی، خب این معناش این است که اگه یه عده‌ای برن به اندازه کفایت باشه کافیه، لازم نیست همه برن. پس از همین صدر آیه باز مسئله وجوب کفایی بودن جهاد هم استفاده میشه. خب عرض کردم ولو پیامبر دستور ندادن، ولو بگیم فرض کنیم عملا هم واقع نشده، اما اینجا تاریخ میگه مردم در یک زمانی قسم خوردن بعد از این که تخلف کردن در اون قضیه تبوک، قسم خوردن بر این که اگر پیامبر امر به جهاد کرد همه جون برن. قسم شد، واقع گفته شده. چرا؟ قسم که محقق شده، اون عمل محقق نشده. اون وقت این قسم، یا اصلا ما لازم هم نیست بگیم قسم، در ذهن مردم بوده این کارو بکنن. در ذهن مردم این بوده که این بار پیامبر امر به جهاد کرد همه برن. اینجا بگیم و ما کان المؤمنون، برای این است که این ذهنیت رو از مردم خداوند دور بکنه. اشکالی نداره. اما چه تا حالا تو ذهنش آمده که همه مردم یه شهری باید برای طلب علم پاشن برن؟ چنین چیزی اصلا در ذهن عادتا نقلا عادتا خطور نمی کنه. خب همه پاشن برن برای علم، کی کشاورزی بکنه، کی کارهای دیگر رو انجام بده، کی شهر رو نگه داره، کی نمیدونم هزار تا کار دیگه وجود داره که اینا هم ازش بایقا تعبیر به واجبات نظامیم میشه. نظام معیشت مردم و جامعه اگه همه بخوان برای طلب علم برن مختل میشه. بنابراین این اصلا در ذهن نیست که ما بیم اینطور آیه رو معنا بکنیم. ظاهرن روز عرض کردم در تفسیر طبری و ما کان المؤمنون لینفر و کافر رو به نفر عمومی برای طلب علم معنا کرده. به نظر ما این درست نیست، برای اینکه چنین چیزی نه در ذهن بوده نه واقع میشه عادتا. اما مردم قسم خوردن بر اینکه نفر عمومی برای جهاد بکنن. حالا یا در ذهنشون این بود، خداوند فرمود نه این فکرتون اشتباهه یا این قسمتون اشتباهه. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه لازم نیست برن. حالا اجزه بفرمید، حالا عرض میکنه این صدر آیه عمده این است که فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. عمده این است که این نفر دوم رو در این فلولا نفره این رو چجور معنا بکنیم؟ آیا اگر صدر آیه را به نفر الی جهاد معنا کردیم باید دنباله آیه را به نفر جهادی معنا بکنیم؟ بگیم خب فا هم فا تفریحیه، میگه خب حالا که همه لازم نیست برن، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. اینجا ما اگر بخوایم روی سیاق آیات بیایم پیش، گفتیم آیه قبل از این آیه 122، این آیه 122 سوره توبه، آیات قبل از این و آیات بعد از این تماما در مورد جهاد. اگر ما بخوایم قرینه سیاق را در نظر بگیریم، اینجا باید بگیم خب صدر آیه نفر جهادی معنا کردیم، دنباله آیه را باید نفر جهادی معنا بکنیم. فلولا نفر من کل فرقه من هم طائفه، چرا از هر گروهی طائفه ای نمیرن برای تفقه در دین و برای انذار اذا رجعوا الیه وقتی به قومشون برگشتن. اما این معنا که ما نفر دوم را به معنای نفر جهادی معنا بکنیم، این به نظر ما چند اشکال داره. اشکال اول این است که تفقه رو ولو به معنای اصطلاحی که همین اجتهاده معنا نکن، که همین هم هست، تفقه در لغت به معنای اجتهاد نیست. تفقه از فقه، فقه به معنای فهم عمیق، یعنی اون چیزی که نیاز به دقت داره و عمیق هست، فهمیدنش آسان نیست، این روش میگن فقه. خب بگیم آقا این لیتفقهو برای این که بله؟ نه، مجتهد اصطلاحی یعنی کسی که علم به احکام شرعیه از روی ادله داره. اما نه، مثلا میگید الان فرض کنید که یه وقتی هست که انسان میفهمه زید داره راه میره، یه وقتی هست برای این که انسان بفهمه که آقا این کلامی زید گفته مرادش چیه، یه مقدار دقت میخواد، تحقیق میخواد، این باز غیر از ادله استنباطی محله مورد اصطلاح فقها، اصلا اون موقع اجتهاد به این معنا ولو در یه حد بسیار بسیار ضعیف و بسیط بوده، اما به این معنا نبوده. تفقه رو ترجیحی نداریم که به معنای عرضت عامه، البته این معنایی که ما میگیم شامل فقه اصطلاحی هم میشه، نه اینکه شامل اون نشه، ولی میخوام بگم معنای عامه. این تفقهی که داریم ما میگیم یعنی فهم اصول اعتقادات، مسائل اعتقادی، مسائل فرعی، تمامش همه اینا رو شامل میشه. ما اگر بخوایم نفر رو نفر جهادی معنا بکنیم، باید حتی این معنای عام رو درش تجوز قائل بشیم. بگیم آقا تفقه یعنی که برن آثار عظمت دین را در جبهه ها ببینن، آثار نصرت خدا رو در جبهه ها ببینن. این چه تفقه؟ اشکال است که این معنای مجازی تفقهه. تفقه معنیش این نیست، معنیش فهم دینه. معنای اهم نمی‌کنیم، این فهم دین، اصول دین، فروع دین، اعتقادات، احکام، همه. اما کجا معناش رؤیت عظمت و آثار و نصرت دینه؟ این اولا. ثانیا مگر همیشه در جهاد مسلمان‌ها پیروز میشن؟ خب ممکنه یه وقتی هم شکست بخورن. پیروز چی کار بکنیم؟ عجیب اینه خیلی ها که اصرار دارن این آیه مربوط به جهاد هست و تفقه رو اینطور معنا میکنن، میگن برای اینکه تبصر در دین و بصیرت در دین پیدا بکنن و ببینن آثار رو. خب اشکال این است که مگر همیشه در جبهه ها مسلمان ها پیروز میشن که آثار عظمت دیده بشه؟ بنابراین ما باید تفقه رو به همون معنای ظاهری خودش، فهم دین، حالا فهم دین، فهم اصول دین باشه، اعتقادات باشه، اونهایی که از این آیه شریفه میخوان استفاده کنن حجیت فتوارا، اینا باید اثبات بکنن تفقه یه معنایی که شامل فقه اصطلاحی هم میشه شامل اون بشه، که ما در نقطه اول توضیح دادیم، این رو بازم این رو توضیح خواهیم داد. پس چه کار بکنیم؟ خب ما میگیم آقا این لیتفقه رو قرینه بگیریم که نفر دوم مراد نفر برای طلب علم، چه اشکالی داره؟ نفر دوم رو بگیم نفر برای طلب علم، به قرینه خود این لیتفقه. خب بفرمایید که بس قرینه سیاق چه میشه؟ ما مکرر این نکته رو گفتیم، نکته ای که الانم الی زمان ناهازا شاید خیلی بهش توجه نمیشه و اون اینه، ما در قرآن کریم مسئله سیاق رو براش قرینیت قائل میشه. بگیم اگر این آیه، آیه قبلش مربوط به جهاده، پس این آیه هم باید در مورد جهاد باشه، ما چنین دلیلی نداریم، بلکه ما در دو سال گذشته وقتی بحث حجیت ظواهر رو مطرح کردیم و حجیت ظاهر قرآن، اونجا یه روایتی اگر در ذهن شریف هارون باشه، یک روایتی رو خوندیم و اون روایت مفادش این بود که ربما یک آیه شریفه اولها فی شیئن وسطها فی شیء آخر و آخرها در یه معنی سفر. آیات قرآن این چنینه، اگر ما گفتیم و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، این در مورد نفر جهادیه، این دلیل نمیشه که بس فلولا نفرم بشه نفر جهادی. ما در فلولا نفره به قرینه یتفقهو، میگیم نفره برای طلب علمه، برای تفقه در دینه. اون وقت لینذروا قومهم، خب لینذروا قومهم اونجایی که مسلمان ها در جهاد شکست میخورن چطور انذار میکنن قومشون رو؟ معنا نداره. اصلا اونجا سعیشون در این است که خبر به گوش مردم نرسه. پس این نفر دوم رو باید نفر برای طلب علم گیره. اینجا باز امام رضوان الله علیه که ایشون و به تبع ایشون والد بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیه اصرار دارن که این آیه شریفه صدرن و ذیلن در مورد جهاده، یک نکته ای هست در کتاب معتمد الاصول صفحه 483 ایشون فرمودن که اصلا در قرآن هر جا کلمه نفر استعمال شده مراد نفر جهادی. این رو به عنوان یکی از مؤیدات نظریه خودشون قرار دادن که هر جا ظاهرا 9 بار در قرآن کلمه نفر، حالا اینو تتبع بفرمایید، استعمال شده و مراد نفر جهادیه. پس اینجا باید هم در صدر آیه هم در ذیل آیه مراد نفر جهادی باشه. ما باز در بحث‌های تفسیریمون عرض کردیم این مطلب باطله. اگر در قرآن کلمه حرج، یکی از بحث‌های مهمی که ما داشتیم در بحث قاعده لاحرجه، اگر حرج در یه آیه به یه معنا استعمال شد، این معنا نیست که در قرآن هر کلمه حرج آمده به همون معنا. این رو در کتاب لاحرج ما اثبات کردیم. اگر کلمه فتنه، انما اموالکم و اولادکم فتنه، الفتنه تو اشد من القتل، عرض کردم یه وقتی این مطلب رو یکی از آقایون که اهل تفسیر هست در یه جایی بیان کرده بود که آیه شریفه می فرماید خذوا زینتکم عند کل مسجد، و در یه آیه دیگه هم داریم که المال و البنون زینت الحیات دنیا. بعد ایشون این دوتا آیه رو کنار هم گذاشته بود، نتیجه گرفته بود که پس حالا که مال و بچه ها زینت حیات دنیا و خذوا زینتکم عند کل مسجد، پس مال و بچه ها رو همه رو بیارید و مسجد. و این نکته ای بود که ایشون مخواست بگه که این ترغیبه برای این است که انسان داره اینا رو بیاره تو مسجد و اینا. بهش گفتم این هم درسته؟ گفت بله. گفتم خب این دو تا سر سفره غذایی بودیم اتفاقا. گفتم که این آیه شریفه انما اموالکم و اولادکم فتنه، الفتنه تو اشد من القتل، پس نتیجه بگیریم اموالکم و اولادکم اشد من القتل، نتیجه این میشه دیگه. اگر بگیم فتنه در اون آیه با فتنه در این آیه یه معنا داره، زینت در اون آیه با زینت در این آیه یه معنا داره، این چنین نیست. اصلا جعب قرآن این چنین نیست و این امثله فراوانی داره. از جمله امثله‌ای که باز ما میتونیم ذکر بکنیم در ماده غنیمت در آیه خمس، و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى وآخره. خب اهل سنت یکی از حرفایی که دارن اینه، میگن هر جا ماده غنیمت در قرآن استعمال شده مراد غنایم جنگیه. پس بگیم که آقا این آیه شریفه فعلم و انما غنمتون، اینم غنیمت جنگیه. ما این رو در بحث آیات خمس که به حمدالله موفق بودیم سال گذشته، اونجا تمامش رو یکی یکی بررسی کردیم. یکی دو مورد آیات پیدا کردیم که قنمتم، البته نه به همین وزن قنمتم، ماده قنمتم و اندالله مقانم و کثیره، مقانم جمع غنیمته، از ماده غنیمته، مربوط به قیامت هم هست. قرینه که در آیه وجود داره مربوط به قیامته. غنیمت استعمال کرده مربوط به اون پاداشی که خدا روز قیامت به مؤمنین میخواد بده. این قضیه این چنین، قرآن این سبکه ها که نمیشه گفت که اگر در اون آیه این کلمه آمده در این آیه هم همون کلمه آمده، همون معنایی که اونجا کردیم باید همین معنا رو هم در اینجا داشته باشیم. حالا ببینید توی این آیه شریف هم همینطوره. امام رضوان الله علیه فرموده نفر در قرآن حرف استعمال شده در نفر به جهاده. میگیم این دلیل نمیشه. اگه 10 مورد دیگه نفر به جهاد باشه، بگیم حتما در این موردم مراد نفر به جهاد دلیل نمیشه. حالا چیه؟ ما میگیم آیه دو تا قاعده کلی رو داره ذکر میکنه. در این جهت با مرحوم علامه موافقیم. یک، آیه میفرماید مؤمنین همشون برای جهاد لازم نیست برن. نهی فرموده از نفر عمومی الالجهاد. دو، آیه به نحوه یک قضیه حقیقیه، یک قانون کلی الی یوم القیامه، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این آیه مربوط به نفر به علم، برای طلب العلم، یعنی یکی از آیاتی که ازش استفاده می شود وجوب طلب علم. حالا گاهی اوقات میگن آقا چه دلیل داریم برای اینکه طلب العلم واجبه، تعلم واجبه؟ یکی از آیات همینه، ازش استفاده میشه که نفر برای طلب علم واجبه. خیلی همینه اما عرض میکنم، یکی از در اون جلسه ظاهرن گفتیم اینا رو آقای هاشی. مثلا ببینید اینها که عرض میشود که این معنا رو میکنن، تفقه رو میگن لیتبصروا و یتیقنوا، اینا یقین پیدا کنن اون چرا که در جبهه میبینن، من از ظهور علی المشرکین و نصرت الدین. خیلی اون وقت لینذروا رو میگن وقتی اینا از جهاد برگشتن، لینذروا قومهم یعنی اون کفار از قومشون رو، برن به اونا بگن حواستون باشه نرید با پیامبر جنگ بکنید، الان یه جنگی بود تو اون جنگ خدا کمک این مرد کرد. لینذروا کفار از قوم رو، لعلهم یحذرون لعلهم یتقون یعنی یخافون، بترسن دیگه نرن با پیامبر جنگ بکنن. یحذرون رو معنا کردن ای یحذرون ان یقاتلوا مع النبی، اینطوری معنا میکنه. اما طبق این معنا که ما داریم میخونیم، هر از هر طائفه ای، فلولا نفر من کل فرقه، از هر فرقه ای طائفه ای برن. حالا طائفه رو در قرآن در یه نفر استعمال شده، در دو نفر استعمال شده، در بیش از دو نفر هم استعمال شده. اینا برن تفقه در دین بکنن، و بعد که برمیگردن انذار بکنن آیات بهشت و جهنم و عذاب و خدا رو برای مردم بکنن، لعلهم یحذرون، مردم تقوا پیدا بکنن. این خیلی معنی روشن. ما بیاییم بگیم آقا آیه صدرش یه ضابطه کلی رو داره میگه، زیلش از سلولا نفره به بعد یه ضابطه کلی دیگر رو داره بیان میکنه. اون وقت باز در کلمات امام ایشون فرمودن این آیه شریفه در مقام نهی از نفر عمومیه، یعنی اونی که خیلی دنبالشه میخواد دیگه همه نرن، اما در مقام وجوب نفر یک طائفه نیست. خب به نظر ما این فرمایش هم درست نیست. چه در مقام نفر؟ آیه در مقام هر دو، آیه در مقام بیان دو تا مطلب کلیه، یک همه لازم نیست برن، دو یه گروهی هم برای تفقه برن. خب منظور مرحوم علامه تمام صدر و زید تا اینجا ما مرحوم علامه موافقیم رضوان الله علیه، اما ایشون صدر و زید آیه رو میفرماید تمامش مربوط به بلاد دیگره، مردم سایر بلاد رو آیه میفرماید یه گروه برن برای جهاد، یه گروه برن برای مدینه، اینایی که میرن مدینه برگردن، اونایی که باقی موندن اونها رو انذار بکنن، یا اونایی هم که از جهاد برمیگردن، اینایی که از مدینه برمیگردن، تمام اینها رو انذار بکنن. ما فقط در این نکته با ایشون همراه نیستیم که شما چرا مسئله رو بردید روی سایر بلاد. اصلا آیه کاری به مدینه غیر مدینه اینا نداره، کلیه. یک قاعده کلی این است که نفر عمومی را جهاد واجب نیست. اگر یه وقتی جنگی شد یا مسلمان ها خواستن برن به جنگ، لازم نیست همه برن، این به نحوه واجب کفاییه. مطلب دوم هم که باز به نحوه واجب کفاییه، از این فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه استفاده میشه وجوب تعلم و تحصیل علم در واجب کفایی از هر فرقه طائفه برن. اصلا کاری نداره که این گروه از مدینه از غیر مدینه از هر جا مخواد باشه. اختلاف ما با ایشون فقط در همین یک نکته. پس تا اینجا معنای اجمالی عرض میکنم که آیه شریفه روشن شد. حالا اینجا آقایون باز تفاصیل رو ببینید. پس ببینید ما چند تا نکته رو گفتیم. ما گفتیم سیاق رو باید بذاریم کنار، اینی که در قرآن نفر در جاهای دیگه در نفر به جهاده بخواد قرینه باشه که اینجا حد هم در صد هم در زید نفر به جهاده، اینا رو باید بذاریم کنار. و آیه دو تا قضیه حقیقی کلیه رو داره بیان میکنه، یکی صدر آیه یکی هم زید آیه. حالا این بحث که تمام شد، حالا میاییم در استدلال با آیه شریفه. مرحوم شیخ در رسائل و به تبع مرحوم شیخ آخوند در کفایه سه بیان آوردن و هر سه بیان رو مرحوم آخوند به مرحوم شیخ مورد مناقشه قرار داده. مرحوم محقق اصفهانی علیه الرحمه در حاشیه کفایه ایشون هم سه بیان دیگر آورده برای استدلال به این آیه که انشاءالله فردا دنبال میکنه. و صلی الله علیه.